أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسیده بودیم به قسمت روایات، استفاضه روایات، چون این روایات هم مستفیزن هم معمولون بها بودن از قدیم، بحث سندی دیگه بی مورد شیخ معتبر میدونه سند روایات رو. یک جمله این بعد دوستان انشاءالله پایان یکی دو روایت رو بخونیم، چون دیروز هم به خاطر مشکل این نرم افزار نتونستیم خدمت عزیزان باشیم، یکم جلو بریم. من بعدا در مورد سبک شناسی تصحیح سندی روایات از مذاق شیخ گفتگو میکنیم با هم، این که مرحوم شیخ سبکشون چیست در تصحیح اسناد و مدلشون تو برخورد با اسناد از جهت حجیت صدوری چگونه است، یک مقداری با هم بعدن انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. حالا فعلا این رو بدونید که چون روایات استفاضه دارن و از اون طرف هم مشهور فقها از قدیم به این روایات عمل کردن و با دیده صحت به این روایات نگریستن، این روایات دیگه پیش شیخ نیاز به بررسی سندی ندارن. خب روایاتی که میخواستن در مورد عرض مفتوحت الانوه صحبت کنن، گفتیم که اراضی مفتوحت الانوه یک قسم از قسم چهارم شدن، یعنی زمین هایی که با جنگ به فتح مسلمین در اومدن و با استیلاء مسلمین، حالا چه این که مالک اونها کوچ کرد و رفت، چه این که مالک اونها بر زمین باقی مانده باشه. اگر مالک مسلمان بشه که زمین به او در واقع بر میگرده و الاسلام یجب ما قبله، مالک همه اموالش هست، هیچ مشکلی هم نداره. لیکن اگر مسلمان نشه، بعد اون موقع محل بحث ما میشه که این زمان این اراضی خراج دارن، اما خراجشون للمسلمین است، ملک مسلمین هست و برای مسلمین مورد استفاده قرار میگیرن. اینجا بود که میخواستیم رو گفتیم اجماع داریم، اجماع هم اجماع خود اجماع غیر منقولش مکرر ادعای اجماع شده و نقل شده. خب و نصوص و بهی مستفیزتون، روایاتی هم داریم. ففی روایت ابی برده المسئول عنها، المسئول فیها مورد سؤال واقع شد، الذی سئل فیها در روایت ابی برده عن بیع ارز الخراج، اینکه این زمین مفتوحت الان و این ارز خراجی رو بخوایم بفروشیم و معامله کنیم. قال علیه السلام، امام فرمودن و من یبیع ذلک، چه کسی میخواد این زمین رو بفروشه؟ مثل یه حالت انکار و توبیخ، یعنی کسی حق نداره بفروشه. و هی ارض المسلمین، این زمین ملک عامت المسلمینه. حالا انشاءالله در روایات بعدی تصریح میکنن که اینجور زمین ها در مورد زمین عراق میاد که یکی از مصادیق ارض مفتوحت الانوه است. حضرت میگه برای مسلمین چه حیه هم چه میته هم چه اونایی که در آینده میان، مال عامت المسلمینه. قاله قلتو، من عرض کردم آقا جون، یبیعها الذی هی فی یده، این کسی که الان رو زمین داره کار میکنه، این میخواد معامله کنه زمین رو. خب دوستان اینجا قاعده چیه؟ در آینده خواهیم خون. اینجا در واقع ما مالک زمین نیستیم، مالک عمارتی هستیم که بر زمین ساخته شده یا زراعت شده. این عمرانی که به وجود اومده، این یه حقیه نسبت به اون کسی که عامل این حق خونه ای ساخته، مثلا خدمتون عرضم کاروانسرایی ساخته، باقی درست کرده، زراعتی انجام داده، او رو میشه معامله کرد که حالا اون قطعا معامله میشه، ارز به تبع او معامله میشه یا نه خودش اختلافیه. ممکنه بگیم ارز هم به تبع او قابل انتقال هست، ممکنه بگیم نه ارز نه به ملک من در اومده نه به ملک نفر بعد، ما فقط اون در واقع ساختمان یا اون مصنوعاتی که بر روی زمین ساخته شده رو میتونیم مبایعه کنیم. سیعتی انشاءالله. حالا حضرت میفهمون بس سوال میکنن، یبیعها الذی فی یده، اون کسی که زمین در دستشه او داره مبایعه میکنه. قال علیه السلام، حضرت این چنین فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، یک لحظه من عبارتم رفت، بیارم عبارت رو دوباره. بله قال یصنع به خراج المسلمین مازا اون موقع، اون موقع اگر این زمین فروش رفت، مالک دوم بر زمین سلطه پیدا کرد، از منافعش استفاده کرد، پس چه چیزی باید به خراج مسلمین استفاده بشه؟ منافع کدوم زمین میخواد بره در خراج مسلمین؟ بین همش استفهامای انکاری. پس چه کار بکنیم؟ خب بند خود ها آقا سوال رو حالا دقت کنید، از یه طرف این زمین مال زمین خراجیه نمیشه مبایعه بشه، از طرف دیگه این بنده خدا رو زمین کار کرده، بالاخره منافعی رو در زمین ایجاد کرده که اونا حق اوه، چه کار کنیم؟ حضرت قاعده رو گفتن، ثم قالی ثم فاصله است، یعنی این وسط این تیکه این سوال به وجود اومد، پس از یه طرف زمین خراجی قابل معامله نیست، مال عامه المسلمینه، باید خراجش به مسلمین برسد، از اون طرف این بنده خدا رو زمین زحمتی کشیده، عمران و آبادی به وجود آورده، حقشو چه کار کنیم؟ ثم قال علیه الصلاة والسلام، حضرت فرمودن لا بأس، مشکلی نیست، اشتره حقه منها، عمارت رو زمین درست کرد، ساختمون درست کرده، کشاورزی کرده، حقشو اشکال نداره مبایعه کنید، بخرید ازش چه چیزی رو؟ حقش رو من الارض، اما یحول حق المسلمین علی، بعد حق مسلمین به نفر دوم منتقل بشه، تحویل داده بشه حق مسلمین به اون نفر دوم، نه اینکه حق مسلمین ضایع بشه، یعنی اون نفر دوم پول اون قسمتی رو که تو عمران ایجاد کردی به تو میپردازه، زمین به اون منتقل میشه، اما او باید خراج رو بپردازه. حالا اینجا اشکال نداره، منافعی هم هست، و لعله اون مالک دومی که الان رو زمین سلطه پیدا کرد یکون اقوا علیها، قدرتش بیشتر باشد بر این ارض، یعنی بتونه منافع بیشتری از زمین استیاد کنه که خراج بیشتری هم به مال به حاکم بپردازه، و املا یعنی بتونه استحصال بیشتری، اقوا و املا یعنی استحصال بیشتری کنه از زمین، و املا به خراج المسلمین منه، از این مالک اول شاید او بهتر بتونه از زمین بهره برداری کنه. پس شما نمیتونید ملک زمین رو، نه مالکی نمیتونید ملکش رو به کسی دیگه منتقل کنید، زمین علا ملک المسلمین میمونه، از خراجش برای عامه الاسلام و المسلمین استفاده میشود. خب این یک روایت. و فی مرسله حماد الطویله، دوستان این مرسله حماد یک روایت حکومتی است که در بحث فقه سیاسی هم خیلی خیلی معتبره و مورد استفاده قرار میگیره، و خوب جالب اینه که این روایت جزء روایاتیه که از قدیم بهش فتوا داده شده، یعنی روایت مهجوری هم نیست که بعدا تو حجیتش مشکلی ایجاد بشود. و فی مرسله حماد، این حماد حماد ابن عیسی است، روایاتش معتبرن، به نظرم حماد ابن عیسی است، بله این حماد یک روایت مفصلی هم داره در کتاب الصلات که مصداق بحث اطلاق مقامی اون روایتش در کتاب الصلات. در روایت حماد این چنین اومده، دوباره ببینیم، لیس لمن قاتله، قاتله مقاتل یعنی جنگجو، اون کسی که داره می جنگ با کفار، لیس له لمن قاتل، این مسلمانی که الان داره می جنگ، شیء من الارضین و ما غلبوا علی، اگر غلبه کردن بر کفار، این غلبه یعنی همون عنوه به معنای غلبه، به معنای استیلا، مفتوحتون عنوتن، یعنی با غلبه و استیلا زمین به دست آمد. خب لیس له، اینطوری نیست که بتونه از زمین و اموال غیر منقول چیزی بردارد، نه، الا محتوى علیه الاسکر، مگر او چیزایی که در محدوده اسکر، یعنی لشکر جنگی، لشکر جنگی کفار چه چیزایی باشونه، یعنی مثلا زره و کلاخود و تیر و اموال غیر اموال منقوله که با لشکر اونا رو میتونی به عنوان غنیمت استفاده کنه، اما نسبت به زمین و اراضی و اموال غیر منقول نخیر، شما نمیتونید سلطه بر اونا داشته باشید، درسته شما جنگیدید و فتح کردید، اما اینا ملک عامه المسلمینن، ملک شما نیستن. الا ان قال علیه الصلاه والسلام، بعد حضرت دیگه جلو آمدن نسبت به این اراضی مفتوحتون عنوه مسئله خراج رو توضیح دادن و بعد محدوده خراج رو هم معلوم کردن. حالا ببینید، والارض التي اخذت بخيل وركاب، این که شما جنگاوران حمله کردید و تونستید این زمین را اخذ کنید و فتحش کنید، حالا فهي موقوفه متروکه فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها، این زمین بایر بود، قابل استفاده نبود، در دست کسی قرار گرفت که عمران و آبادی درش به وجود آورد، احیاءش کرد این زمین را. یقوم علیها، این یقوم علیها مثل اقامت و صلات، ایستاد پای زمین، زمین رو احیا کرد. خب حالا این آدم زمین و مالکه، میشه مجرای قاعده من احیا ارزن میتتن فهیل؟ حضرت میگه نخیر، این مجرای اون قاعده نیست. پس مجرای چیه؟ احیاش کردی، زحمت کشیدی، بخشی از سهم مال خود، بخشی از ثمن، بخشی از منافع مال تو به قدر زحمتی که رو زمین کشیدی. چجور بود که این زمین اگر دست حاکم مسلمونا بود، حاکم میومد یه چهار تا اجیر میذاشت زمین رو کار میکردن برش، اجرتشون رو بهشون میداد. حالا فلیکن کذالک، تو زحمت کشیدی رو زمین، یه بخشی مال تو، یه بخشی هم خراج از منافع زمین، خراج میره دست حاکم که به مصلحت مسلمین مصرف بشه. پس والارض التي اخذت موقوفه متروکه في يد من يعمرها. خب حالا چی گیرش میاد؟ الا ما صالحهم الوالي، در مقابل زحمتی که روی زمین کشیدن یه مزدی والی بهشون میده، مصالحه میکنن، یه بخشی از منافع رو برمیداره، یه بخشش هم به عنوان خراج دست والی میده. حالا والی چقدر خراج ببره؟ علا قدر طاقته من الخراج، باید مراعات و انصاف رو بکنه، ان نصف او سلس او سلسین، علا قدر ما یکون لهم صالحا، خیلی زحمت کشیده نصفش بش بده، کمتر زحمت کشید رو زمین سلس، کمتر که زحمت کشید دو سوم. علا قدر ما یکونو لهم صالحن و لا یضر رو به، ضرر نکنن رو زمین زحمت کشیدن، و البته عامت المسلمین هم ضرر نکنن، همه چیه نبخشی بشون. خب بعد الا انقال، حضرت ای وسط دیگه، شیخ همه یه روایتو نیورده، حضرت ای وسط شروع کردن انواع خراج رو توضیح دادن که آقا گاهی اوقات مثلا این زمین دیم آبیاری میشه، تو زحمت کمتری میکشی، گاهی اوقات این زمین باید چاه توش حفر بشه، گاهی اوقات این زمین باید خدمتتون عرض کنم نهری بهش کشیده بشه، بالاخره زحمات متفاوته. بعد حضرت برای هر کدوم یه بخشی از خراج توضیح داد، تا اینکه رسید به فقره ای که باید این زمین رو آب چاه بکشن بر زمین بریزن. بعد حضرت فهمودن که عشر مشخص بشه، عشر رو به عنوان سود بدن بهش، فیأخذ ما بقی بعد العشر، ما بقی رو باید از دست او گرفت، یعنی ما بقی میشه همون خراج. حالا خراج رو چه کار کنیم؟ یقسم، یا یقسم الوالی، والی شروع میکنه تقسیم کرده، در بعضی از نسخ یقسم بین الوالی، یه بخشش میاد دست والی، نه که مال خودش ها، آخر میگه، میگه والی حق نداره برای خودش تصرف کنه، یعنی میاد دست والی که در مصارف دیگه مصرف کنه. و بین شرکائه الذین، خب والی فقط اون خراجی که دستش میرسه یه بخشش هم میده به کسانی که زحمت کشیدن رو زمین، الذین هم عمال الارض و اوکرتها، کارگران روی زمین بودن. آقا مثلا چجور میشه؟ فرض کنید که این زمینه، این آقا بر زمین کار کرد و زمین رو خوده، لیکن محصول خراجی رو یه عده ازش میگیرن میبرن مثلا به خزانه میرسونن، زحماتی این وسط وجود داره، به اونها هم باید یه بخشی به عنوان اجرت داده بشه. فیدفع الیهم انصباهم، انصبا جمع نصیب، نصیب هر شخصی رو بهش میدی. حالا نصیبش چقدره؟ علا قدر ما صالحهم علی، صالح حاکم اون عمال الارض را بر اون مقدار وجه المصالحه بهشون بده، و یأخذ الباقی، بقیه رو هم از دست عمال بگیره، بقیه خراج رو هم دست خودش نگه داره جناب حاکم. خب حالا این دست خودش نگه داشت چیکار کنه بقیه رو؟ فیکون ذالک ارزاق و اعوان الحاکم، بده به بقیه دستگاه حکومت، اعوانهی علا دین الله، کسانی که دارن کمکش میکنن برای حفظ دین الهی. و فی مصلحت ما ینوبه، حاکم نائب از کیه؟ نائب از حضرت است، در دفاع از دین الله، من تقویت الاسلام، تقویت دین فی وجوه الجهاد، ما بقیه خراج رو در مصالح عامه اسلام و مسلمین مصرف کنه. و غیر ذالکه، چی یعنی اینا ملاکش میگد؟ مما فیه مصلحت عامه. بالاخره اینی که گفتیم برسد دست حاکم، لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر، نه اینکه ملک شخصی حاکم است. حاکم هم فردا اگر از این چیزی برای خودش برمیداره به عنوان اجرتشه، به عنوان زحمتی که میکشه، به عنوان اون مقداری که از بیت المال به حاکم میدن که حاکم هم زندگیش بگرده، نه بیشتر. اینها مصلحت عامه مسلمین و عملت الحکومه. خیلی خوب، اینم روایت قشنگ ملاک رو مشخص کرد. خب و فی صحیحه الحلبی، این روایت سندش هم معتبره، قال سئل ابو عبد الله علیه الصلاه و السلام عن السواد، سواد یعنی زمین عراق، ما منزلته، این قصه زمین عراق چی میشد آقا؟ قال هو لجميع المسلمين. اینجاست که مفتوحتون عن، بس این که بگیم مصالح المسلمین ملاکش معلوم میشه. لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، برای اونایی که الان هستن، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، هر کی در آینده به عنوان مسلمان پا بر روی زمین میگذارد، ولمن لم يخلق بعده، حتی اونایی که الان به دنیا نیومدن اونها هم از این عرض نصیب دارند. فقلنا، من به حضرت عرض کردم، ماها گفتیم انشتری همین الدهاقین، از دهقانها، از این کشاورزا که رو زمین دارن کار میکنن، میشه ما یه چیزی از این زمین بگیریم و صاحب بشیم؟ قال علیه الصلاة والسلام، حضرت بله فرمودن، ما دهقان تو فارسی هم داریم ما دوستان، البته این کلمه دهقان عربیه، ما درسته تو فارسی داریم، دهقان یعنی در واقع لفظ اصیلش ده بان بوده به معنای به فارسیش ده بان، بعدن این رفع معرب شد به عربی شد دهقان، بعدم جمع مکسر بسته شد دهاقین، پس دهقان مفردش، دهاقین مکسرش، اینم معربه در واقع. بله دهقان هم به معنای کشاورز نیست، خب میدونید در ریشه لغویش دهقان به معنای کسی که دهبان، مراقبه دهکده است، مراقبه روستا هست. خب برگردیم، اینم ریشه لغویش گفتیم، حالا یه حاشیه ای باشه. قال لا یصلح، آقا میشه ما چیزی از این دهاقین بخریم؟ حضرت فرمود نه، لا یصلح، نمیشه. چرا؟ خب این ملک مسلمینه. بله الا ان تشتریها منهم علا ان تسیرها للمسلمین، بله بخری به این معنا که آزادش کنی که برای منافع مسلمین مصرف بشه، اشکال نداره که فإن شاء ولی الامر ان یأخذها اخذها، که صاحب الامر، صاحب الحکم اگر بخواد ازت بگیرتش. قلت فإن اخذها من، اگر حضرت اومد گرفتش چی میشه؟ قال يرد عليه رأس ماله، اول اون مقدار زحمتی که تو زمین کشیدی بهت میدن، ما بقیش میشه خراج، و له ما اکل من غلتها بما عمل، رو زمین داری کار میکنی، به مقدار نیازت، به مقدار زحمتی که کشیدی میتونی از منافع زمین استفاده شخصی ببری، بقیش ملک مسلمین هست. اینم تمام دیگه. و روایت ابن شریح، سألت ابو عبد الله علیه الصلاة والسلام، از حضرت صادق پرسیدم، عن شراء الارض من ارض الخراج، از زمین های مفتوحت الانبه میخوام خرید فروش کنیم چیکار کنیم؟ فکرهه، حضرت ناراحت شد و قال علیه السلام انما حصر، انما ارض الخراج للمسلمین، این زمین فقط مال عامت المسلمینه. فقالوا له، عرضه داشته شد خدمت آقا که فإنه یشتریها الرجل علیه خراجها، اشکال نداره یه کسی بخرتش و بعدم خراجشو بپردازه. یعنی چی؟ یعنی من میرم اون زراعته رو میخرم، زمینو که مالک نشدم، نخواستم زمینو برا خودم ببرم، لذا شاهدش اینه که من خراج زمین را میپردازم. فقال علیه السلام لا بأس، این اشکال نداره. خب البته حضرت یه نکته ای فرمود آخرش، حکم شرعی نیست، حکم عرفیه، الا ان یستحی من عیب ذلک، فردا یه کسی نیاد بهت بگه وای وای رفت مالک ارض المسلمین شد، عیبت نکنن بگن تو مالک ارض المسلمین شدی، رفتی ظلم کردی. تمام شد. و روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی ففیها، در روایت اسماعیل ابن فضل هم این تیکه این چنین آمده، سألتو عن رجلن، اشترا ارضن من ارض الخراج، یه تیکه از زمین در واقع مفتوحت العنبه اراضی خراجیه را معامله کرد. فبنا بها، فبنا با اینه بالارض، بنا یعنی بنا عمارتن، یه ساختمونی ساخت تو این زمین. اولم یبنه، یا حتی ساختمونی هم نساخته، چادر زده، اما انگار میخواد یه هتلی درست کنه، انگار میخواد یه پارکی درست کنه. غیر ان اناسن من اهل الذمه نزلوها، یه عده ای از اهل ذمه اومدن و وارد نازل شدن بر زمین، یعنی ساکن شدن. هل له ان یاخذ منهم اجره البيوت، آیا میشه از این اهل ذمه اجرت این قسمت خانه ای را که اینا اومدن درش ساکن شدن، یعنی میتونه از این زمین که چیزی اجاره بده؟ میخواد اینطور سوال کنه. حالا میگه این اهل ذمه هم خب وظیفه‌شون جزیه دادنه، اینا جزیه‌شون رو جدا میدن، این زمینم که مال عامه المسلمینه، من میتونم این زمین اجاره بدم بهشون، اجرتی ازشون بگیرم؟ سوال دقت کردید آقا؟ مثل اینکه یه کسی یه ملکیه، ملک المسلمینه، الان هم یه سری اهل ذمه اومدن، اهل ذمه هم دیگه الان دارن جزیه شون رو به مسلمان ها میدن، به حاکم میدن، معذالک میخوان تو این زمین ساکن بشن، میشه من این زمین رو بهشون کرایه بدم؟ قال یشارتهم، بله میشه، اما شرط کو باشون که چقدر میخواد ازشون اجرت بگیری. فما اخذ بعد الشرط فهو حلال، این شرط از باب اینه که این اجرت تصحیح بشه، و الا نه میره تو اجرت المثل یا باطل میشه این اجاره. فالاخره حضرت اجاره رو تایید کردن. خب این چجور تایید شد در حالی که این زمین ملک المسلمینه؟ ها، این زمین ایشون داره خراجش رو جدا خودش میپردازه و از زمین داره از منافعش استفاده میکنه، اشکالی نداره. و فی خبر ابی ربیع قال علیه السلام لا تشتر من ارض السواد شیئا، چیزی از زمین عراق نمیتونی معامله کنی الا من کانت لهو ذمه، مگر اینکه کانت ذمتون له، یه کسی ذمه یعنی حقی، یه کسی حقی رو این زمین داره، مثلا زمین رو آباد کرده، میتونه آبادی رو که بر زمین ایجاد کرده مالک بشی. چرا؟ فانما هی این ارض فیء للمسلمین، این مال مسلمینه، این در واقع سودش مال مسلمینه، تو نمیتونی از سودش و از ارزشش استفاده کنی. بله تو میتونی اگر کسی بر این زمین ساختمون ساخت، ساختمونشو بخری، الا غیر ذالک من الروایات. حالا شیخ همون جنبندی که اول جلسه گفتم براتون الان میگه، و ظاهره، ظاهر این ظاهرها، ظاهر الاخبار که الان گفتیم، کما ترا عدم و جواز بیعها، نمیشه مالک زمین شد حتی تبعا للآثار المملوکه فیها الا ان تكون الارض جزءا من المبی، حتی نمیشه که بگیم ما خونه رو زمین نمیخریم اما خونه رو که خریدیم زمینم خریدیم، میگه نمیشه که فیدخل فی ملک المشتری، اصلا این اتفاق نمیفته. بله پس چی اتفاق میفته؟ فعلا شما مالک ساختمون میشی، مالک زراعت میشی، مالک درختای باغ میشی، بعد نسبت به زمین حق اختصاص و حق اولویت پیدا میکنی. حق اختصاص و اولویت شما توی احیاء مواد خوندید، آقا رفتم تو مسجد، تو حرم یه جایی خالی بود، رفتم سجاده انداختم نماز بخونم، کسی نمیتونه بیاد منو بزنه کنار نماز بخونه. چرا؟ حق اولویت و اختصاص هست. رفتم تو رباط و کاروان سرا جایی بساط کردم استراحت کنم، کسی نمیتونه بیاد منو بزنه کنار. چرا؟ چون حق اختصاص و اولویت هست. نه، پس تو مالک الارض نمیشی، لا استقلالا لا تبعا به عنوان جزء مبی. پس چی؟ نعم، یک حق اولویتی هست، یکون للمشتری علا وجه کان للبائعه، یه چیزی برا تو هست که برا بایع بود، او چیه؟ اعنی مجرد الاولویه، عدم جواز مزاحمته، کسی نمیتونه بیاد تو رو از زمین بکنه بیرون. اذا کانت تصرف و احداث و تلک الاثار به اذن الامام علیه السلام، بله کسی نمیتونه بیرونت کنه اگر امام به تو اجازه داده باشه یا به بایع اجازه داده بود این ملک رو احیا کنه، درش ساختمون بسازه که بعد ساختمون رو به تو منتقل کنه، تصرف اولیه، تصرف عدوانی نبوده باشه. حالا اجازه امام چجور کشف میشه؟ گاهی اوقات خاص امام به میگه آقا برو زمین استفاده کن، گاهی عام کما اینکه در عصر غیبت حلل الشیعه و به اجازته ولو لعموم الشیعه. خب آقا جاهایی هم اجازه عام داریم؟ بله، کما اذا کانت تصرفو به تقبیل، تقبیل نه یعنی بوسیدن ها، اشتباه معنا نکنی، تقبیل یعنی تحویل دادن، تقبیل سلطان الجائر، آقا سلطان جائر که خودشو حاکم میدونه اومد این تیکه زمین رو به من تحویل داد، من میتونم درش استفاده کنم؟ حضرت فهمودن بله، سلطان جائر تملیک کرد اشکالی نداره، اعطا کرد اشکالی نداره، او به اذن حاکم شرعی حکومتی تشکیل بشه و حاکم شرعی باشه اشکالی نداره. البته این حاکم شرعی باید ببینیم اختیاراتش چقدر است، بناء على عموم ولایت الحاکم لامور المسلمین و نیابته عن الامام في جميع امور مسلمی. این بناعن رو میگه، چون انشاءالله شما در ادله ولایت فقیه هم خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد که حاکم بنابر روایات اولیه فقط در دو منصب جای امام قرار گرفت، یکی منصب الفت افتاء و بیان الاحکام، یکی هم منصب القضاء و رفع الخصومه. اما اینجا که قضاء و رفع خصومت نیست، سایر شؤونات امامه. اگر ما توسعه را قبول کردیم اینجا هم قبول میکنیم که این در واقع اشاره به بحث ولایت الفقیه هست. من میخواید خوب خوندیم، استراحتی بکنیم، انشاءالله جلسه آینده فردا ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.